أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا سمعتم العلم فاستعملوه. از امام صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام نقل شده است که فرمود که هرگاه علمی رو به دست آوردید فاستعملوه، بدان عمل کنید. ولتتسع قلوبکم، قلب هاتون رو با علم گشایش بدید، گسترش بدید. فإن العلم إذا كثر في قلب رجل لا يحتمله قدرش قدر الشيطان عليه. اگر علم در قلب انسانی افزایش پیدا کنه، شیطان توانایی تحمیل چیزی بر او ندارد. فإذا خاصمكم الشيطان فاقبلوا عليه ما تعرفون. هر موقعی که شیطان با شما درگیر شد، به ما تعرفون، با معلومات خودتون با شیطان مقابله کنید. فإن کید الشیطان کان ضعیفا، کید شیطان ضعیف است. این تا اینجا چند تا نکته مهم که خدمتتون رو عرض میکنم. فقلت و ما الذی نعرفه قال خاصموه بما ظهر لكم. فقلت و ما الذی نعرفه، اون چیزهایی که میدونیم برای مقابله به شیطان کفایت میکنی یا نه؟ قال خاصموه بما ظهر لكم من قدرت الله عز و جل. اون با توانایی خدا و با توکل بر خدا یا استعانت از قدرت الهی با شیطان مخاصمه کنید. اما نکاتی که است، اول این که حضرت فرمودن که اذا سمعتم العلم فاستعملوه، هرگاه علمی رو شنیدید بدان عمل کنید. قبلا در جایی به اشاره گفته شد که علم بر دو قسمه، علمی که از طریق دیگران به دست می آید. حالا اینایی که از طریق دیگران به دست می آید ممکن است از طریق نقل و منتسب معصوم باشد و معصوم آن را از طریق کتاب خدا، از طریق وحی الهی به دست آورده باشد، یا نه نتیجه فکر معصوم باشد. این یه بخششه. بخش دیگر علومیست که از طریق نقل به دست میاریم، از طریق دیگران به دست میاریم، اما اونها معصوم نیستن. اینه که معصوم نیستن هم یا از نقل دیگری تا برسه به نقل اصلی، مثلا کتاب خدا، یا نقل معتبر، نقل متبع، یا نتیجه افکارشون هست. این یک بخش از علوم. این وجه اجتماع اشتراکی این علوم اینه که از دیگران به دست آوردیم. حالا این از دیگران یعنی نقلی از نقل دیگری و نقل دیگر تا میرسه به نقل اصلی و مبدأ همه نقل ها، که کتاب آسمانی باشد یا وحی الهی باشد یا الهامات ربانی باشد و مانند آن. یا اینه که به دست میاریم، یه بخشش اینه، یه بخش دیگرش نه، اینم منقولاته، ولی منقولاتی از افکار و اندیشه های دیگران. این دوتا اون بخش اول علمه که از دیگران به دست آوردیم، یا از عقل دیگران یا از نقل دیگران. قسم دوم عبارت است از علمی که از عقل خودمون به دست میاریم، علمی که منبعش نفس و جان و روح خودمون هست. حالا اینی که منبعش نفس و جان خودمون هست ممکنه معقولات باشد، ممکنه مشاهدات و تجربیات متافیزیکی و ماورای طبیعی باشد. این که حضرت فرمود که اذا سمعتم العلم فاستعملوه، آنچرا که شما شنیدید عمل کنید، آیا مقصود اون بخش اول علم هست؟ یعنی هر چیزی رو که از دیگران شنیدید، حالا از دیگران شنیدید این قول دیگران یا علم دیگران منبعش عقلشون باشد یا نقلشون باشد، اینا رو عمل کنید. اما اون چیزی که از دیگران نشنیدید، علمتون علم مسموع نیست، علم معقوله، علم مطبوعه، بدان عمل هم نکردین مانعی نداره. این یک احتمال، یعنی علم عمل به علم مسموع امر لازم هست، اما عمل به علم مطبوع یا معقول لازم نیست. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که آنچه هم که از دیگران شنیدیم اگر شنیده های ما ریشه در معقولات اونها داشته باشد، مثلا از فیلسوفی از گذشته شنیدیم، از عارفی، از عالم تجربی و مانند اون، او تعقل کرده و علمی رو کشف کرده، ما خود او رو ندیدیم یا خودمون کشف نکردیم، مکشوفات او برای ما نقل شده در کتاب درسی یا آرا و نظریات یا توضیحاتی که استاد سر کلاس میگه، اون هم اونچه که مسموع است ولی مسموعات معقولات یا تفکرات دیگران هست، به همین علم معقول برمیگرده. یعنی چون خودمون تعقل کرده باشیم علمو کشف کنیم یا دیگران تعقل کرده باشن کشف کرده باشن، اون مقصود از این علمی که در این روایت میفرمایید که بر وفق آن عمل کنید نیست. بنابراین علمی رو باید عمل کنیم که منقول باشد، اونم از نقل صحیح و سری تا برسه به مبدا همه نقل ها که وحی الهی و آسمانی باشد. نمی یک احتمال. احتمال سوم اینه که به طور کلی علم یا مربوط به عمل است، مربوط به رفتار هست. حالا این رفتار ممکن رفتار شخصی باشه، رفتار خانوادگی باشه، رفتار اجتماعی باشه، اقتصادی باشه، مربوط به ساخت ساز عالم باشه، مربوط به تکنولوژی باشه و مانند اینها. اینا همه علم هایی است که مربوط به رفتار هاست. یک دسته دیگر از علوم عبارت است از علومی که مربوط به رفتار نیست، یا چنان که در یکی جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم، اگر مربوط به رفتار هم است با واسطه هایی مربوط به رفتار هست. مثلا علم اعتقاد به توحید، این علم مستقیم به رفتار ارتباط نداره، اما اگر نگاه توحیدی ما و علم توحیدی ما تغییر کنه، به نوعی در رفتارهای اجتماعی، فردی، اقتصادی ما تأثیر میگذاره. وقت این علومی رو که مربوط به رفتار هست، اینا تحت عنوان علم مسموع اومده. چی؟ این علومی رو که مربوط به رفتاره، سخن انبیا و اولیا باشد یا سخن عقلا باشد، هر کدام که باشد، این واجب الاتباع است. اما علومی که مربوط به رفتار نیست، این دیگه اصلا مورد بحث نیست، به خاطر اینکه نمیتوان بر وفق او عمل کرد و رفتار کرد تا بگیم حالا عمل به اون واجب است یا واجب نیست. گمان بنده اینه که با توجه به حجیت علم روشمند، یعنی علم اگر از طریق و شیوه ای به دست بیاید که عقلا آن شیوه را حجت میدانند، آن شیوه را معقول میدانند، آن شیوه را زمینه رسیدن به سعادت دنیوی، آرامش دنیوی، سعادت و آرامش اخروی میدانند، اگر این گونه باشد، این علم حجت است. تفاوتی ندارد که سخن پیامبر باشد، حجت است. یعنی اگر پیامبر دستور داد به انجام کاری و ما هم درست سخن اون حضرت رو شنیدیم و فهمیدیم، عمل با آن مربوط به رفتار باشه، حالا اعم از رفتارهای فردی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی به مانند اونها، امر واجب هست، به خاطر اینکه حجته. همچنین است اگر یه عالمی که معصوم نیست، ارتباطی هم با پیامبر نداره، بلکه اصلا عالم کافره، عالمی است که مخالف دین و ضد دین هست، ولی علمش روشمنده، یعنی علمش همون گونه است که اگر عالم مؤمن به دست آورده بود، همون گونه از روش به دست می آورد، یعنی روشش مورد تایید و قلاست. مثلا مانند پزشکی، مانند صنعت، تکنولوژی، مانند اون علومی رو که به عمران و آبادی دنیا می پردازه، اینا علوم حجتند چون روشمندن. یعنی اگر مؤمنی، متدینی هم میخواست چنین علمی رو به دست بیاره، از همین طرق به دست میآورد، یعنی از طریق آزمایش، تجربه، دقت و تدبر لازم و تکرارهای متعدد و آزمایشات مختلف در جاهای مختلف این اسلحه رو تولید میکرد، این مثلا ساختمون رو میساخت، این موشک رو میساخت، یا این ابزار وسیله رفت آمد هواپیما رو میساخت. اگر این گونه باشد، این علمش حجته. بنابراین هواپیمایی را که یک عالم تجربی کافر می سازد، این همان اندازه قابل اعتماد است برای سوار شدن و پرواز کردن، مسافر رفتن، که اگر یک عالم تجربی مؤمن و متدین و نماز شب ساخته بود. از اینجا تفاوت نداشت، مگر اینکه اعتمادی به اون فرد نباشد. یعنی علم حجت است و عالم معتبر است، مگر خلافش ثابت بشود. بدونیم یا احتمال عقلایی بدیم که این عالم نقشه ای در سر دارد، این عالم مورد اعتماد نیست به دلایل خاص خودش. وقت اگر اینو گفتیم که گمان بنده اینه که این معنای از عمل به علم یا حجیت علم همینه، کل علم مسموع، این علم مسموع چه علمی که از طریق نقل به دست آمده باشد، نقل از انبیا و اولیا کتابهای آسمانی یا نقل از طریق دانشمندان و عالمان یک علم، چه حاصل وحی باشد، چه حاصل تجربه های متافیزیکی باشد، چه حاصل تجربه های طبیعی و عرفی و آزمایشگاهی باشه، تمام این حجت است. اگر مربوط به عمل باشد و رفتار، حجت است و باید بدان عمل کرد. اما اگر علمی مربوط به عمل نبود، این دیگه صادمه به انتفاع موضوعه. نمیگیم علمی که مربوط به عمل نیست و عمل نکنید، چون اصلا امکان عمل کردن نیست. فرض بفرمایید که نظریه درباره پیدایش جهان ارائه شده است، این علم مربوط به عمل نیست. حالا چه کسی بگه که یک مهبانگ در جهان اتفاق افتاده است، یا چند تا، یکی هم باشد مربوط به عمل نیست، چند تا هم باشد مربوط به عمل نیست. چه کسی بگه که مثلا 13 میلیارد و 800 میلیون سال پیش مهبانگ اتفاق افتاده، یا کسی بگه 5 میلیون سال پیش اتفاق افتاده، چه کسی بگه 100 میلیارد سال پیش. اینا چون مربوط به عمل نیست، تفاوتی ندارد که این گونه نظریات و این گونه علوم که نتیجه معقولات هست، معقول انبیا و اولیا باشد یا معقول انسان‌های عادی و عرفی باشد. اینها فقط زاویه نگاه ما را می توانند اصلاح کنند، می توانند جهت و افکار و اندیشه های ما بدن، که البته افکار و اندیشه های ما ممکنه که در کمیت عملمون، کیفیت عملمون، حال چه اعمال بی واسطه و اعمال با واسطه، اونم ممکنه تأثیر داشته باشد. این یک نکته که هر موقع علمی به دست آوردید، اگر مربوط به رفتار و عمل بود عمل کنید، رهاش نکنید. بقیه توضیحاتش میشه احادیثی که شبهای گذشته خدمتتون عرض کردم، که اگر عمل به دنبال علم نیاد، علم میپره و از بین میره. نکته دوم، ولتتس قلوبکم، اینم نکته دیگر، این که ولتتس اتساع قلب به معنای فعل چی باشه، متعدی باشه، ولی تتس قلوبکم، اما اگه فعل لازم باشه قلوبکم، هر کدامش که باشه خیلی تفاوتی در معنا ندارد. معنی لازمش اینه که چرا ما به علوممون عمل کنیم؟ به خاطر اینکه علم، مخصوصا علمی که عمل به دنبالش داشته باشه، سبب گسترش و توسعه دل و جان و هویت و حقیقت آدمی می شود. ویژگی علم اینه. قبلا هم خدمتتون عرض کردم که علم غذای روح است، تنها چیزی که روح رو بزرگ میکنه، فربه میکنه. اگه کمیت داره بر کمیتش میافزاید، اگه کیفیت داره بر کیفیتش میافزاید، اگر وجود دارد کمال وجود بهش میده، اگه دوام دارد او رو دوام بیشتر بهش میده، بقای بیشتر بهش میده. علم فقط، علم و هر چیزی که یا ریشه در علم داشته باشد یا به علم بیانجامد. بنابراین اونی که سبب توسعه وجود انسان، گسترش وجود انسان می شود، به گونه ای که اوسع از زمین آسمان می شود، اوسع از همه آسمان ها می شود، اوسع از عرش و کرسی می شود، علم است. خب بر این اساس کسی که علم دست می ره، همینطور که علمش افزایش پیدا می کند، وجودش هم توسعه پیدا می کنه، وجودش هم افزایش پیدا می کنه، دوامش هم بیشتر می شه. اگه کمیت و کیفیت داره، کمیت و کیفیت مناسب خودش هم گسترش پیدا میکنه. بنابراین که این فعل لازم باشه. اگه فعل متعدی است، یعنی به وسیله علم وجودتون رو گسترش بدید. اگر میخوای شرح صد پیدا کنی، یکی از مهمترین راهاش افزایش علم است. اگر میخواین که وجودتون رو دوام و بقا ببخشید، یکی از بهترین راهاش این است. بنابراین به وسیله علم وجودتون رو گسترش بدهید، کمیت و کیفیت و ژرفای وجودتون رو افزایش بدهید. اینم یکی. نکته سوم اینه که علم در نفس انسان یه خاصیتی دارد غیر از این دو نکته‌ای که گفته شد. اون اثر ویژه‌ای که علم در قلب دارد این است که توانایی مقابله با شیطان رو به انسان میدهد. حالا این شیطان، مقصود از این شیطان همون شیاطین جن باشد که ابلیس ها از خانواده اونها هستند، اونها در مقابل علم یا خاضع اند، متواضع اند، و یا حداقلش اینه که توان تمرد ندارن. اگه توان تمرد هم داشته باشن، توان تأثیرگذاری ندارن. به تعبیر دیگه حالا این یه جمله دیگه هم خدمتتون عرض کنم، بعد تعبیر دیگه. حالا اگر این شیطان از خانواده اجنه که حالا ما میشناسیم که چیزی در مقابل انس، از این خانواده هم نباشن، بلکه قوه وهمیه و شیطانی نفس باشد، قوه شیطانی نفس هم در مقابل علم که نتیجه عقله، چه عقل جزئی چه عقل کلی، یا خازه است یا متوازه است. اگر خازه و متوازه هم نباشد توان تمرد ندارد، اگر توان تمرد هم داشته باشد توان تاثیرگذاری بر نفس انسان ندارد. به تعبیر دیگر شیاطین، چه شیاطین انس باشند چه شیاطین جن باشند، چه شیاطینی از قوای نفس انسان و انسانی باشند، اینها اگر بخوان انسان رو متوقف کنند، اگر بخوان انسان را ساقط کنند، اگر بخوان جلو رشد و کمالات و استکمال و ارتقاء نفس انسان رو بگیرن، از یکی از این راه ها میتوانند. یکیش عبارت است از ایجاد ریب و شک در اعتقادات، افکار و اخلاق انسان. یک کارشون این هست. اگر انسان دچار شک شد، حداقل اینه که متوقف شده. اگر شکش عمیق باشد به گونه‌ای که پایه‌های وسعت وجودی، پایه‌های دوام وجودیش رو بلرزونه، سکوت خواهد کرد. اما اگر این گونه نباشد، حداقل اینه که متوقف شده، دیگه روش نمی‌کنه. پس خاصیت شک اینه. این یک کاری رو که شیاطین انجام میدن، چه شیاطین جن چه شیاطین انس، چه قوه وهمیه و شیطانی نفس انسان، اینه که زمینه شک رو فراهم میکنه. زمینه شک فراهم شد، یعنی زمینه توقف انسان، رکود انسان و در پایان هم سقوط انسان رو فراهم خواهد کرد. این یک راه از راههایی که شیطان انسان را مغلوب میکنه، انسان را ساقط میکنه. راه دیگرش اینه، پیشنهاد دادن انجام کارهایی که یا به شک می انجامد و به تردید، یا به از دست دادن توان و انرژی می انجامد. بفرمایید که انسان مثلا 10 تا استعداد دارد، یا 10 درجه از یک استعداد دارد که میتواند با این استعداد به درجه به کمالی برسد، میتواند از طبقه همکف مثلا طبقه دهم برود، از طبقه دهم میتواند طبقه صدم برود. یه همچه استعدادی رو داره. کاری رو که شیاطین جن، شیاطین انس و قوای شیطانی نفس انسان انجام میدن، این است که انسان رو دعوت به انجام کارهایی میکند که اون استعداد رو از بین میبره، اون توان حرکت و استعلا و صعود رو از بین میبره. وقتی این توان رو که از بین برد، نتیجه این میشود که ولی اون کو ساقطش نکرده شیطان، یا این قوای شیطانی اون انسان رو ساقط نکرده، اما اون توانی رو که برای حرکت داشت رو ازش گرفته. این حداقل خاصیتشه. دیگه اون آدم پر توان و پر انرژی و فعالی که میتوانست کارهای انجام بدهد که ارتقا پیدا کنه، این استعداد و توان و انرژیش رو یه جای دیگه مصرف کرده. این حداقل. حد اکثرش اینه که این انسان در کارها این استعدادش رو و توان و انرژیش رو در کارهایی به کار برده که اینها نه فقط انرژی رو هدر دادن، مانع و مقابل و مخالف و متناقض با اون کارهایی است که انسان رو میتواند به کمال برسد. در مرتبه اول انسان متوقف شده بود، اما در مرتبه دوم اینه که این کارها دقیقا نقطه مقابل کارهای حیاتی و کمال و بقا انسان هست. در نتیجه مثل اینه که انسانی که داره ارتقا پیدا میکنه، یک کاری انجام داده که گوی پاشو گرفته داره میکشش میارش پایین. در مورد اولی پایین نبرده بود، نگهش داشته بود، توان حال حرکت کردن نداشت، حال شب بیداری نداشت، حال ذکر گفتن نداشت، حوصله عبادت کردن، عبادت کردن با کیفیت و با یاد خدا و توجه خدای متعال و بدون هر گونه انتظاری از خدای متعال رو نداشت. اما در این دومی نه فقط حوصله‌شو نداره، یک کاری انجام داده که اگر به اون کار موفق بشه، تازه چاله این کار رو باید که فراهم کنه. این یک نوع کار که گفتیم حد اکثرش اینه. البته یک کار دیگری هم مشابه همین وجود داره که شاید کثرت این گونه کارها باشه. اگه یه وقتی شیطان یا قوای شیطانی یک کاری رو به ما پیشنهاد کرده انجام دادیم که متوقف شدیم، یک کار دیگری انجام دادیم که از کمالمون ساقط شدیم، این کار دومی اگه تکرار بشود، احتمال دارد که کار اولی هم تکرارش به این کار دومی بیانجامه، ولی حالا اونو چون قطعی نیست اونو رها میکنیم. این کار دومی که کارهایی رو انسان انجام، اون کار اولی از شکل کارهای لغوه، از شکل کارهایی است که فقط توان را از بین میبره و الا حرمتی درش نیست، آثار زیانبار مستقیم ندارد. اما آثار زیانبارش اینه که انسان دیگه حال و حوصله کارهای لازم تر رو نداره. وقتی که آدم مثلا روزی 15 ساعت 16 ساعت کارهای مباح انجام داده، کارهای لغو انجام داده، به گونه ای که شب دیگه نمازش هم به زحمت میخونه، نشسته مثلا یا رفته در بازی شرکت کرده، فوتبال کرده، دویدن، یا کارهایی که واجب نیست یا کارهایی که مستحب هم نیست، کار مباح است رفته انجام داده، که شب دیگه نماز مغرب و عشاش هم نمیتونه بخونه. تا چه رسد به این که نماز شب بخونه؟ تا چه رسد به این که با حال و حوصله و با میل و رغبت نماز شبش خونده باشه؟ همچنین هست صبح تا شب رو مثلا نشسته، ظهر یه چرت نخوابیده، شب هم نشسته تا اون ساعت 12 شب، یک نصف شب رو مثلا فیلم نگاه کرده یا گفتگو کردن درباره این اون صحبت کردن، اینجا اونجا رو صحبت کردن، این نماز صبحش هم که اگر بلند شه بخونه جهاد بزرگ انجام داده. تا چه رسد به این که انتظار داشته باشیم یه ربع نیم ساعت قبل از اذان هم بیدار بشود و خودش آماده کنه برای دو رکعت نماز غیر واجب. خب این خاصیت ها رو لغو میتونه این خاصیت رو داشته باشه که انرژی آدم رو میگیره. اما این کارهایی که سقوطه، مثل انجام محرمات مخصوصا، فروتر از آن انجام مکروهات، سبب میشود که اون نه فقط حوصله ارتقا رو نداشت، از اون رتبه که داشتیم یه درجه تنزل پیدا کنیم. اگر این نوع کارهایی که سبب تنزل میشود تکرار بشود آخر به اونجا میرسد که شک و تردید نسبت به تعالیم الهی، معارف الهی، عقاید، حالا چه این عقاید، عقاید کلی باشد، عقاید جزئی باشد، این شک و تردید ایجاد میشه. شک و تردید که ایجاد شد، آیات الهی، فرامین الهی فراموش میشه. وقتی اینا که فراموش شد تکذیب میشه، وقتی تکذیب شد به کفر رسیده است. این از کجا شروع کرده است؟ از انجام کارهای حرام و مکروه متعارف. بعد از مدتی که مثلا کارهای مکروه مکرر انجام داده، کارهای مستحب رو پیوسته ترک کرده، آرام آرام به اینجا میرسه که اصلا بعیده که اینا مستحب باشه، بعیده که اینا مکروه باشه. خب میبینین که مگه میشه که آدم تا یک نصف شب رو نشینه؟ همین سر شب خوابیدن که امکان پذیر نیست که. سر شب بخوابیم سر یک نصف شب بیدار شدیم، اون وقت باید غلط بزنیم. غلط زدن هم سبب خستگی میشه، فردا سر کار کسل خواهیم بود. بنابراین باید یه ساعتی بخوابیم که همون ساعتی که میخواییم سر کار بریم از خواب بیدار بشیم. اینا آرام آرام وسوسه برای آدم ایجاد میکنه. بعد از وسوسه زمینه فکری ایجاد میکنه، میگه میشه خدای متعال از طرفی دستور بده ساعت 7 برین سر کار، از طرفی هم بگه که حالا آخر شب اگه از خوابم افتادین ایراد نداشته باشه. آرام آرام این گونه شک و تردیدها که پدید آمدن از طریق این فعالیت‌های مکروه و حرام ما، نتیجه این میشود که تشکیک میکنیم در اینکه خدای متعال اصلا چنین چیزی رو خواسته یا نه. تشکیک سبب تکذیب میشود، تکذیب هم سبب کفر خواهد شد. آخر به اینجا میرسیم که بله، وقتی 7 میلیارد آدم هم ساعت 1 نصف شب 12 نصف شب میخوابن، حالا ما دیگه زودتر بخوابیم باید 11 و 11 و نیم بخوابیم؟ معنا نداره ساعت 9 خوابیدن، 10 خوابیدن که از اونور بخواهیم و نخواهیم بیدار بشویم. اینا تکذیب به آیات الهی، منتها گاهی تکذیب به مستحباته، گاهی تکذیب به واجباته، گاهی تکذیب به عقائده و تکذیب به پشوانه عقائد هست و اینا انسان قطعا و یقینا ساقط خواهد کرد. همه اینا هم حالا یا به نام شیاطین انس تمام میشه، یا به نام شیاطین جن تمام میشه، یا قوای شیطانی، هر کدامشون که باشن تفاوتی ندارن. البته اغلب مربوط قوای شیطانی نفس انسان هست، یعنی قوه شیطانیه، این مربوط به اینه، و یه بخشش هم مربوط به شیاطین جن، شیاطین انس. اون اندازه که قوای شیطانی انسان در سرنوشت انسان دخیل هستن و سبب سقوط انسان میشوند یا سبب توقف و رکود انسان میشوند، شیاطین انس و جن نمیشوند. آن اندازه که شیاطین انس سبب توقف و رکود یا تنزل انسان به سقوط انسان میشوند، شیاطین جن نمیشوند. کمترین تأثیر مربوط شیاطین جن، در حالی که باور عوام از مردم اینه که همه چیز رو به گردن شیاطین جن میاندازن. شیاطین انس یعنی کسانی که قوای انسان رو تحلیل میبرند، این حداقل کارشون هست. کارهای سبک زندگی برای انسان فراهم میکنن، راهنمایی میکنن که انرژیش بیجا هدر میره. این اوقات فراغتی رو که برای انسان ها پدید اومده که چون زندگی ها یه مقدار راحت شده و همه مجبور نیستن کار کنن، یعنی حتی اگه کار هم باشه همه کار نمی کنن، همونن اونه هم که سر کار هستن اونگونه که باید کار نمی کنن. یعنی کار کردن شده یک مقصود درجه دو درجه سه بمانندون، بنابراین ضرورتی نداره همون کار کنه، یه نفر کار کنه بقیه زندگی داره میگذره. وقتی این گونه که بود اوقات فراغت پیدا میکنن. اوقات فراغت رو باید چه کار کنیم؟ اوقات فراغت عقلانی که به این آسانی پر نمیشه، چون این اوقات فراغتی که پدید آمده است از سر سیری پدید آمده است، نه از سر فقر و نیاز و گرفتاری و مشکلات که به قول برخی میگن که هر موقع دیدی کسی حوصله سر رفته و درس خوندن برای سخته، کارهای عادی عرفی برای سخته، رژیم بیل درمانی بهش بدین، یه روز بیل درمانی بره روز بعدی قشنگ سرحال میاد درسشو میخونه، اگه به یه روز فایده نکرد 10 روز سر کار بره بیل و کلنگ دستش بدین. خب وقتی خود کارگر کلنگ دستش نداره و با ابزار برقی داره یه ذره خاک میخوان جابجا کنن، دیگه ما کیو میتونیم سفارش کنیم که بیل درمانی برو؟ وقتی دو تا بیل خاک رو میخوان بریزن بالا برداره به وسیله ابزار برقی میفرستن بالا، این بیل بیل امروز با قاشق غذاخوری خیلی تفاوتی نداره، تفاوتش در همینه که دهان دادم کوچکه، اون جایی که میخواد خاک بریزی یه مقدار بزرگتر هست. و الا کار سخت و شاقی که بتوان انسانها رو وادار کرد که به زندگی مشتاق بشون، الان کم است یا وجود ندارد. وقتی وجود نداشت اوقات فراغت از سر سیری پدید اومده. اوقات فراغت از سر سیری با چجوری پر کرد؟ باید بگونه‌ای برنامه ریزی براشون ریخته بشه یا ریخته میشه که انرژیشون هدر بره، انرژی رو مصرف کنن، شب به راحتی بخوابن، تا نصف شب تا نصف های صبح رو مجبور نباشن که برن بگردن یا مثلا غلط بخورن توی رخت خواب. وقتی این گونه که نشد، خب طبعا حد اقلش اینه که این زندگی جدیدی رو که هم قوای وهمی انسان و هم شیاطین انس فراهم کردن، البته خوبیای خیلی زیادی داره برای قوه شهویه، خیلی خوبه برای قوه غضبیه، بسیار خوبه. این که آدم دشمنش رو میخواد دفعش کنه، شمشیر ورداره بره تو میدان مجروح بشه، شمشیر مثلا پاشو ببره چنین و چنان بشود، یا اینکه نه توی سنگری میشینی یه سوراخ کوچیکی به اندازه لولی اسلحه بره شروع میکنه همینطور انگشت فشار میده، هر موقع این صندوق خالی شد صندوق بعدی رو جاش میگذارن. قوه غضبیه هم لذت میبره و هم سختیاش بسیار کمه. حالا نمیخوام بگم که یعنی زندگی برگرده به 100 سال پیش، 200 سال پیش، 50 سال پیش که دوباره اونگونه بشود، ولی بالاخره اون چرا که الان وجود دارد، چه قوای وهمی انسان چه شیاطین انس فراهم کرده اند، این است که قوه غضبیه و قوه شهویه به خوبی تأمین میشود و کارهایی رو که برای قوه وهمیه، کارهایی که قوه وهمیه برای پر کردن اوقات فراغت، برای راحتی، برای لذت و مانندون فراهم میکنن، حداقل سبب رکود انسان میشود، توقف حرکت استعلایی انسان میشود، بیشترش هم اینه که ساقطش میکنه. اگر به شک و تردید و مانندون ها برسد، اگر به تکذیب آیات الهی برسد، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، اونایی که پشت سر هم سوء انجام میدن، کارهای پست بعد سعیه انجام میدن، یعنی کارهایی که موافق با حیثیت ها و جهات کمالی انسان نیست، مربوط به قوای پست انسان هست یا مربوط به قوای فرودین انسان هست، اینا سبب میشود که آخر به تکذیب آیات الهی میانجامد. آرام آرام مستحبات این کار میشود، واجبات رو انجام بده این بس است. واجبات هم گفته میشود که برای آدمایی که روزه را چه کسی باید بگیره؟ آدمای بیکار باید روزه بگیرن، احتمالا بنده و امثال بنده که سایه نشستیم باید روزه بگیرن بگیریم، هر کسی که گذرش به آفتاب افتاد اون دیگه نه، اون روزشو بگذاره کنار. و همینا به تکذیب آیات الهی میانجامد. فعلا یه نسلی میگن که چون هوا خیلی گرمه روزه نگیریم، نسل بعدی میگن که خب پدران ما که روزه نمیگرفتن که، اصلا بعیده که این روزه مربوط یه زمان دیگری بوده، ولی یه عصر دیگری، نسل دیگری، مصر دیگری بوده، ارتباطی با ما ندارد. تکالیف الهی رو تکذیب کردن، آیات الهی رو تکذیب کردن، اون وقت منتهی می شود به همه حوادث متافیزیکی در عالم هستی رخ داده و رخ میده، اینها این گونه رفتار کردن به تکذیب اونها می انجامد. بنابراین اگر علم در قلب انسان باشد، یعنی انسان هرچی که عالم تر باشد، توانایی مقابله با قدرت و توان شیطان رو دارد، هم شیطان قوی وهمی خودش، چون عقل کاملا مسلط بر وهم است. وهم در مقابل وهم دیگر و در مقابل خیال هست که اظهار وجود می کند، اما در مقابل عقل اصلا چنین چیزی رو توانایی نداره. هر سخنی رو که قوه وهمیه بگه، هر استدلالی که قوه وهمیه ارائه کند، عقل به راحتی زیر و بمش رو براش آشکار میکنه، میریزه دور. وهم در وهم که قوه شیطانیه هست، در مقابل عقل بی سلاح بی سلاح هست، تسلیم تسلیم است. پس می توان گفت که هر کسی که علمش بالاتر، علمش که ثمره عقل است، ثمره حالا عقل معصوم باشد یا عقل غیر معصوم، عقل مجرب باشد، سبب می شود که انسان در مقابل قوه واهمه خودش، در مقابل قوه واهمه انسان‌های دیگر، شیاطین انس، و همچنین در مقابل قوه واهمه شیاطین جن که عین وهم هستند، به راحتی می تواند ایستادگی کند. شیاطین انس هم که سر به سر کسی بگذارن یا سبب توقف و رکود یا سقوطشون بشون، با وهمشون چنین کاری میکنن، ولی با عقل که اصلا امکان نداره کسی رو نازل کرد یا متنزل کرد. هر کسی هر کاری میکنه در مسیر سقوط یا تنزل یا توقف و رکود دیگران، با وهمش انجام میدهد. کسی هم که چنین سخنی رو میپسندد و میپذیرد و در نتیجه ساقط میشود، با وهمش میپذیرد نه با عقلش. اینم یکی. نکته دیگر اینه که اذا خاصمکم الشیطان فاقبلوا علیه و ما تعرفون، هر موقعی که شیطان در مقابل شما ایستاد، پیشنهادی داد، با همون اندازه علمی که دارید باش مقابله کنید، موفق میشید. سرش اینه که شیطان اصلا وهم مجسمه یا وهم طبیعی است. اگر بخوایم بگیم که تمثال و نمونه و الگوی قوه واهمه مستقل از نفس ماست، ما یه قوه واهمه داریم که عین نفس ماست و قوه از قوای ماست، یکی دیگه نه، همین قوه واهمه اگر منفک و مجزای از ما باشد میشود شیطان. حالا شیطان جن باشد یا شیطان انس، البته شیطان جن دیگه کاملا چهار ستونش وهمه، اما شیطان انس چهار ستونش وهم نیست، در برخی از موارد عقل هم داره، منتها عقلش خیلی ناظر به وهمش نیست. خب حالا اون کسانی که با ما روبرو هستن، یا قوه واهمه خودمون هستن یا قوه واهمه سایر انسان ها، یا وهم مجسم و چهار ستون، درسته شیطان جن، اگر او پیشنهادی به ما داد، امر کرد، راهنمایی کرد و مانند اینها، ما حداقل علم یعنی عقل را، نتیجه عقل را اگه داشته باشیم، یعنی علم عقلی اگر حداقل رو داشته باشیم، بر شیطان با همه مکرهاش غلبه پیدا میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ابزار او ضعیفتر است از ابزار ما، کارکرد ابزار او ضعیفتر از کارکرد ابزار ما، ابزار او در مقابل ابزار او که وهم است، در مقابل ابزار ما که عقله، او ولو وهم بسیار باشد و عقل ما عقل بسیار اندک باشد، اما در این حال نسبت به عقل ما همانند سایه است، بسیار بسیار ضعیف است. این که فرمود که کید شیطان کان ضعیفا، کید شیطان ضعیفه، اما ان کید کن عظیم. در حالا اگرچه این داستان رو در مورد زنانی گو خدای متعال فرمود که سر به سر حضرت یوسف علیه السلام گذاشته بودن، خب البته اگرچه این سخن رو شوهر زلیخا گفته است و خدای متعال همین که تایید کرده، خلاف چیزی نگفته، مانعی نداره، یعنی می توانیم بپذیریم که کید و مکر، یعنی قوه واهمه زنان قوی است، اما اثباتش نفی ما ادا نمی کند، چنان که قطعا و یقینا همین گونه است. عرفا هم به این نکته توجه داشتن، گفتن که اگرچه واهمه در زنان قوی است، اما در این حال در مردان ضعیف نیست، بلکه به خاطر قوه عاقله است که کید مردان دیده نمی شود و به خاطر قوه واهمه است که عقل زنان دیده نمی شود. یعنی اگر انسان به کمال خودش برسه، هم عقلش در نهایت قوت است، هم وهمش در نهایت قوت، هم خیالش در نهایت قوت، تمام حیثیت های وجودیش در تمام قوت است. این چه مرد باشد چه زن باشد، مرد کامل هم عقل کامل دارد، هم وهم کامل، هم خیال کامل. زن کامل هم همین گونه است، هم عقل کامل دارد، هم وهم کامل، هم خیال کامل. اما در این آیه شریف فرمود که کید زنان قوی است، اثبات کرده است برای زنان، اما نفی نکرده است از مردان که بگه حال اینا قوی هستن و مردان ضعیف هست کیدشون. نه، فقط این دوتا کید رو با شیطان و انسان بسنجید. کید شیطان ضعیف است، کید انسان ها حالا در اینجا فعلا زنان قوی، مردان هم قوی است و اقوا هم ممکنه که باشه. خب ضمن اینکه این دوتا قوی است، این دو قوی است، یعنی انسان کیدش قوی است، یعنی وهمش قوی است، ولی شیطان ضعیف است. چرا؟ به خاطر اینکه کید انسان که نتیجه قوه واهمه است، نتیجه قوه واهمه مقهور عاقل است، اما شیطان اینگونه نیست. شیطان تمثل قوه وهمیه است، وهمیه بدون پشتوانه عقلی قطعا و یقینا ضعیف است. پس کید شیطان ضعیف است. شما با همین عقل ناقصتون، عقل ناقصتون نه وهم ناقصتون، با عقل ناقصتون اگر به جنگ شیطان بریم پیروزید، اما اگر با وهمتون رفتید، وهمتون وهم مستند به عقلتون باشد، بازم پیروزید، اما اگر وهم به تنهاییتون بروید قطعا و یقینا شکست میخورید. بعد فرمود که و ما الذي نعرفه، ما چیزی نمیدونیم یا با چه چیزهایی از دانای هامون بریم به جنگ شیطان. خب شیطان نقشه های بسیار زیادی داره، ما هم با کدام اطلاعاتمون رو ابزار و سپر خودمون قرار بدیم و با کدام سلاح علمی به جنگ شیطان بریم؟ حضرت فرمود که به ما ظهر لکم من قدرت الله، همون چیزهایی که خدای متعال در وجود شما ایجاد کرده است، با همونا به جنگ برید، یعنی با همون معقولات قطعی و یقینی تو به جنگ شیطان بروید. این یکیست. یکی دیگه نه، با هر اطلاعی که دارید، هر آگاهی که دارید، اینو منظم کنید به توکل بر خدا، استناد به قدرت خدای متعال، در این صورت به جنگ شیطان بروید، به نتیجه خواهید رسید. اینم این حدیث و تمام. باب بعدی، باب المستعتل به علمه و المباهی به. این باب درباره این صحبت میکنه که کسی که از به وسیله علمش زندگیشو تأمین کنه، نون بخوره از طریق علمش، این یک. دوم، کسانی که با علمشون افتخار میکنن، مباهات میکنن بر دیگران، پوز میدن بر دیگران و برای دیگران علمشون رو. خب اینم یه بدیهایی داره، منتها حالا ضمن این که روایات رو خدمتتون عرض میکنم و میخونم و توضیح میدم، آخرش من خدمتتون عرض کنم که این مستعکل به علم، یعنی کسی که از طریق علمش نون میخوره، شامل این شرایط عصر و زمان ما و تخصصها چه در این زمان چه در زمانهای گذشته نمیشود، بلکه یک شرایط خاص و موارد خاص دارد. و همچنین مباهات کردن به علم هم مانند مباهات کردن به عبادات هست، امر ناپسندی است، اما در برخی از موارد مباهات کردن خوب است. انسان نباید به هیچ امری مباهات کنه، یعنی نباید افتخار کنه، نباید خودنمایی کنه، نه با مالش، نه با قدرت بدنیش، نه با قدرت علمیش، نه با اعتقاداتش، هیچی. اما در برخی از موارد هم واجب است که انسان مباهات کند با قدرت بدنیش، هم مباهات کند به خاطر اینکه بسیاری از ضررها و خطرها به همین وسیله مباهات کردن از بین می رود. در بسیاری از موارد بسیاری از کسانی که قرار هدایت بشوند از همین طریق هدایت میشوند. بنابراین مستعکل به علم و مباهات به علم به نحو اطلاق نیست در هیچ کدام از این روایات تا شرحش رو برسیم. ان سلیم ابن قیس قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقول، سلیم میگه که از امیر المؤمنین شنیدم که حضرت میفرمود به نقل از پیامبر، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمود از پیامبر شنیدم که فرمودن منهومان لا یشبعان، دو تا گرسنه، دو تا مشتهی، دو تا دارای همت بلند و دارای حرص و ولع، همه اینا معانی نهم هست یا نهمه هست. دو تا گرسنه رو میشناسم که لا یشبعان، اینا سیر نمیشون، هرچی بیشتر بشونی گرسنه تر هستن. طالب و دنیا، کسانی که دنیا طلبند، اینا هرگز سیر نمیشوند، یعنی به یه جایی نمیرسن که بگن دنیا ما را بس است، بقیه رو بدیم به نفر بعدی. یک شغل داره، شغل دوم اضافه بشه قبول میکنه، سومی، چهارمی، پنجمی، 10 تا 20 تا 100 تا، هرچی که بیشتر باشه، اگه درآمدش هر اندازه که باشه، درآمد الف باشه، بیشتر رو میطلبه، بیشتر رو بیشتر بیشتر از اون رو میطلبه و همینطور تا آخر. طالب دنیا هرگز سیر نمیشود، نه فقط با دنیا سیر نمی شود، بلکه باطن دنیا نیز او رو سیر نمی کند. باطن دنیا عبارت است از محرومیت از رحمت الهی. نه فقط اگر همه دنیا رو بهش بدن، تمام لعنت الهی و محرومیت از رحمت الهی رو هم بهش بدن، باز هم میگه بیار، باز هم میگه تمام جهنم رو اگر بهش بدن، باز هم تقاضاش اینه که اگر زیادی هست بگید. حالا اشاره کردم، یه جمله هم خدمتتون عرض کنم که در مورد جهنم گفته شد که برای جهنم گفته میشه هل امتلأت تقول هل من مزید، به جهنم گفته میشه که پر شدی، جهنم میفرماید که باز هم هست. یعنی هر چی که به جهنم بدیم پر شدنی نیست. یا اگه پر شدنی هم باشد، در صورتی که همه در جهنم متوقف بشوند پر می شود. این یک. دوم این که تنها به وسیله رحمت و مرحومان رحمت الهی است که پر می شود، نه به وسیله نقمت یا محرومان از رحمت الهی. این هم نکته دوم. نکته دیگر این است که وقتی که جهنم میگه بازم هست، مقصود خود جهنم به عنوان یک فضا که نیست، بلکه اهل جهنم هم همین گونه هستند. در این که جهنم یک وجودی غیر از وجود اهلش دارد، مانند این که انسان یک وجودی بیرون از خودش دارد، مثل این جهانی که در این زندگی میکنیم، در اون تردید نیست. ولی ویژگی های بهشت، ویژگی های اهل بهشته، ویژگی های جهنم هم ویژگی های اهل جهنم هم هست. این گونه نیست که جهنم یه جور باشه، اهلش یه جور دیگر باشد. همچنان که جهنم پر شدنی نیست از نقمت و عذاب و اهل عذاب، اهل عذاب هم از عذاب پر نمی شوند. یعنی اگر تمام عذاب الهی رو در وجود یک نفر که اهل عذاب است و با عذاب اهلیت پیدا کرده بهش بدن، باز هم پر نمی شود. باز هم میگه اگر هست بفرست بیاد. ضمن این که بهش نمی سازه، اما در این ناسازگاری طلب می کند. مثل این که خیلی از غذاها، غذاهای خوشمزه هست که آدم ها میخورن، میبینن سیر شدن، اما در این حال اشتهای بخوردن دارن، میاد تا حلقشون رو، بازم هنوز اشتها دارن. اینا ممکنه که حالی وقتی به صورت طبیعی این گونه است که معده بالاخره آخر دیگه پر میشه، فضا ندارد، خب اینا دیگه بیشتر نمیتونن بخورن. اما اگه این توانایی داشته باشه که معده اتساع پیدا کنه، گسترش پیدا کنه، اینا بازم میتونن بخورن، بیشتر بازم میخورن. این احتمال که از فرط پرخوری بمیرن، از فرط زیاد آشامیدن بمیرن، این احتمال وجود داره. این معناش اینه که میشود فضای معده، فضای روده گنجایش نداشته باشد، اما فضای نفس، اشتهای نفس گنجایش داشته باشد. اهل جهنم علی رغم این که عذابهای جهنم اذیتشون میکنه، اما در این حال پیوسته با همه مراتب وجودی و زبانهای وجودیشون هل من مزید میگویند. خب یکی طالب دنیاست که سیر نمی شود. طالب دنیا همچنان که از دنیا سیر نمی شود، از باطن دنیا که جهنمه، از اونجا هم سیر نمی شود. همچنان که در دنیا پیوسته می طلبد و جمع می کند و به ضرر و زیانش هست، در جهنم هم پیوسته می طلبد و جمع می کند و به ضرر و زیانش و سبب عذابش هست. همین دنیا، تنها تفاوت دنیا و جهنم در این است که در دنیا انسان متوجه نمی شود که آتش می خورد. ولی همینه که می خورن، خوردن اهل دنیا در دنیا همین آتش است. اونی که مالیتی می خورد آتش است، اونم مال حرام می خورد آتش است، اونم که اون چرا که می خورد خلاف دستورات و احکام الهی است، اونم آتش دارد می خورد. اون تو خودش هم متوجه نمی شود. تنها تفاوت دنیا و آخرت در این است که اولا خوردن ها در دنیا یه جای ممکن است متوقف بشود، خوردن در آخرت جهنم متوقف نمی شود. این یک. دوم این که در دنیا ظاهر غذا رو می خورد، در آخرت باطن غذا رو می خورد، بنابراین احکام باطن رو دارد. غذاهایی رو که اهل اشتها، اهل شهوت در دنیا می خورن، ضررها، زیانها، درد و نگرانیش رو متوجه نمی شن، آتشش رو اینجا متوجه نمی شن. اما در جهنم آتشش رو متوجه می شن، ظاهرش رو متوجه نمی شن. ظاهر دنیا مال دنیا، باطنش هم مال جهنم. دنیا و جهنم یک حقیقت واحد است. البته اگر دنیا رو به معنای اخص مراتب وجود بدونیم که درستش اینه، اما اگر گفتیم دنیا امور اعتباری است، وقت باید که در مورد اینکه جهنم هم یا ثمره جهنم، عذابها و قضاهای جهنم هم نتیجه و تجسم و تمثل همین اعتباریات هست، احتیاج به توضیحی داره. و الا اونم همین گونه است که ریاست دنیا می شود عذاب آخرت. ریاست دنیا امر اعتباری است، اما باطنش امر اعتباری نیست. باطنش در نفس انسان تبدیل به صورت حقیقی وجودی شده است. اعتباری بودن احتیاج به قدری توضیح داره. خب دو تا گرسنه هستن که سیر نمیشن، یکی طالب دنیاست، دیگری هم طالب علم. طالب علم هم سیر نمیشه. هر جایی که از علم سیر شدیم حکایت داره طالب علم نبودیم. همون جور که دنیا رو هر چی بهمون بدن ده ها صفر بر حسابمون بیافزاین، بازم زحمت میکشیم تا یه صفر دیگر اضافه بشود. علم هم همین گونه است که سیر شدن از علم اصلا معنا نداره که بگیم خب بسمونه دیگه، بقیه مردم همین اندازه هم ندارن، همینه که ما داریم اضافه‌مون هست، می‌خوایم چیکار کنیم؟ این نشان دهنده اینه که این طالب علم نیست، طالب نتایج اینجا و اکنون علم هست. جمعی هستن که ظاهرشون طالب علم هست، درس میخونن، خب دانش آموز هستن، دانشجو هستن، معلم هستن، متعلم هستن، این ممکنه تا آخر عمرشون هم اینجور باشه، ولی از این کارشون تعلیم و تعلم علمشون علم رو نمیطلبن، آثار اینجا و اکنون علم رو میطلبن. یعنی حقوق سر ماهش رو میخواد، نتیجه پرداخت قسطاش رو میخواد، خرید مثلا امکانات و ملک و باغ و راغ و مانند اینها رو میطلبن. در واقع اگر دنبال علم هست و علم رو طلب کرده است و پیوسته به علم مشغول هست، نه اینکه علم امر شریفی است، بلکه بخاطر اینکه یکی از مشاغل است. فرق است میان اینکه کسی شغلش تعلیم و تعلم باشد، به خاطر این شغلش که تعلیم است حقوق بهش میدن، به خاطر شغلش که تعلم است مثلا سربازیش نمیبرن، به خاطر این است که نقاط محروم نمیبرنش. این شغله، این غیر از طالب علمه. مثل اینکه یکی شغلش بناییست، یکی کفاشیست، یکی نجاریست و دیگری و دیگری شغلهای مختلف و متنوع داره، یکی هم شغلش اینه. این مثل بقیه مشاغل دیگر هست، همچنان که مشاغل دیگر مانی نداره که آدم پول بگیره کار انجام بده. اینم همین گونه است، فقط یه استثناء داره، اینه که البته اون استثناء در بقیه مشاغل هم هست. اگر کسی به گونه استرار به هدایت و کمک عالم دارد و توانایی پرداخت حق و زحمه هم ندارد، بر عالم واجب است که این استرار رو رفع کنه. این در مشاغل دیگر هم هست. یعنی اگر کسی میبینه که مثلا کفاشه، میبینه که شخصی به وصل کردن کفشش نیازمند هست ولی توانایی بازپرداخت حق و زحمش رو نداره، واقعا بازپرداخت نداره، بر او واجب است. اول بر او واجب است که کفشش رو وصله بزنه، البته بر دیگران هم واجب است که حق و در پرداخت حق و زحمش به کفاش شریک بشند. هر جا که همون جور که آدمی تو آب میفته داره غرق میشه، بر همه واجبه که نجاتش بدن، بر نجات غریب اولاست چون کارش اینه. اما اینجوری نیست که کسی توی صخره افتاد داره غرق میشه بگیم نجات غریق بیا نجاتش بده، یا اگه نجات غریق نبود بگیم خب او این کار است دیگه، ما دست نزنیم. یا وقتی از دست کسی بر نمیاد که غریق رو نجات بده، خب بله بر نمیاد دیگه، حداقل اون یکی غرق میشه نفر دوم غرق نشه. اما کسانی توانایی دارن، وظیفه دارن که نجات بدن. اگه کسی تو آب افتاده غرق شده، نجات دادنش واجبه. اگه کسی تو فلاکت افتاده، نجات دادنش واجبه. کسی بدهکاریش بالا آورده، نجات دادنش واجبه. و همینطور تمام بخش‌های زندگی. البته حالا یه مواردی هم وجود داره که مثلا ممکنه کسی خودشو به استخر انداخته، اصلا قصد خودکشی داشته، اصلا تنبل بوده، حواسش نبوده، نرفته شنا یاد بگیره، کسی قرض قوله بار آورده که عمدن این کارو کرده، یا تنبل این کارو نمیکنه، یا راه و رسم کار کردن رو بلد نیست. اینا ضمن این که ممکنه که در اون وظیفه واجب یه تخفیفی ایجاد کنه، اما اصلا به معنای ترک واجب نیست. اما به این معنا نیست که حالا یه نفر قصد خودکشی داره ولش کنیم، میشه حالا این که دیگه به دست خودش خودش انداخته، که این وقتی میدونه که خودشو توی استخر بندازه غرق میشه و بیخود کردی که این کار انجام داده، ما رو به زحمت میندازه. بله او بیخود کرده، خیلی هم بیخود کرده، اما اینجوری نیست که رفع زحمت از دیگران بشه، تکلیف از دیگران برداشته بشه. در تمام مسائل اجتماعی همین گونه است که واجبات کفایی یکی و دو تا و پنج تا و ده تا نیست، فقط دفن و کفن میت نیست که واجب کفایی است، بلکه نجات دادن افراد از گرفتاری ها، مشکلات، مریضی ها، ناتوانی ها، نادانی ها، ناداری ها و مانندین ها، تمام اینها بخشی از واجبات کفایی است. خب طالب علم هم میفرماید که سیر شدنی نیست، هرچی بر علمش افزوده بشود بیشتر را میطلبد و آخر ندارد. فمن اقتصر من الدنیا علی ما احل الله له سلم، هر کسی که گرسنه دنیاست، گرسنه غضب و شهوت است، گرسنه مال و منال و خواهش ها و لذت ها و آرزوهای دنیوی است، به اون اندازه مورد نیازش قناعت کرد، این سالم زندگی میکنه، با آرامش زندگی میکنه، مشکلاتش کم خواهد بود. این احتیاج به توضیح داره خدمتتون که اولا اصل اولی اینه که دو تا اصل داریم که هر دو اولی هستن. یک اصل اولی این است که انسان به اون اندازه که نیاز نداره دنبالش هم نره، وقتشو نگیره، برای خودش پریشانی حال فراهم نکنه، آرزوهای درست نکنه، مجبور نکنه خودشو به این و اون و اون یکی دیگه چک بده، تعهد بده، ضمانت کنه و مانند اینها، برای خودش بیشتر از اون حد لازمش خودشو به زحمت نندازه که این زحمت های پیوسته اضافه میشه. وقتی قرار شد که مثلا بیش از اندازه نیازمون بخوایم کار کنیم، فعالیت کنیم، باید که خب از این اونم قرض بگیریم. قرض گرفتیم یعنی این که باید نباید بپردازیم، یعنی باید پیوسته به این فکر باشیم. اگر آدم متدین باشیم و توجه به آخرتمون هم داشته باشیم، پیوسته باید به ذهنمون باشه، به فکرمون باشه که خب این قسطاشو به جاش میدیم یا نمیدیم. قسط اگر روز سیومه، پرداختنش روز 31 یعنی انجام ارتکاب حرام، اونم حرام کبیره، نه این کاری یک کار جزئی بوده که حق الناس دیگه، حق الناس بدون استثناء، یک ذره تا یک دره تمامش حرام کبیره است. اگر کسی که میره وام میگیره از همون اول میدونه که نمیتونه، یا برخی از اقساطش تأخیر میفته، از همون اول تصمیم به انجام گناه کبیره داره، همه اینو مال اینه که انسان میخواد زندگیشو توسعه بده. این یه بخششه، این اصل اولیست. بنابراین برای توسعه دادن زندگی نمیتوان بیش از نیاز، برای کسب بیش از نیاز اقدام کرد، برای کسب بیش از نیاز قرض گرفت، وام گرفت، اینو اون رو دخیلشون کرد و به زحمت انداخت. این یک اصل اولیست. اصل دوم اینه که ایجاد کردن شرایط راحت زندگی برای سایر انسانها هم امر واجب است. همه انسان ها توانایی ایجاد شغل ندارند. اکثر انسان ها اینگونه هستن که کاری رو بهشون بدی انجام میدن، حالا یا درست یا نادرست، که اغلب رو اگر رو سرشون باشی درست انجام میدن، بدونن که مراقبت و نظارت هست درست انجام میدن. یه اقلیت بسیار کمی هستن که شیطنت دارن برای اینکه کار رو درست انجام ندن، یه جایی یه صدای ایجاد میکنن تا حواستیم پرت بشه اونجا، حواسش به این کار نباشه، یه جای دیگه مشکلی درست میکنن که این ناظر حواسش نباشه. اکثریت مردم اینگونه هستن که توانی ایجاد شغل ندارن، ولی که کار بهشون بدی، کار رو نظارت کنین، کار رو درست انجام میدن. اینها خانواده انسان‌هایی هستند که توانایی فکری و مدیریت دارن و میتوانن شغل ایجاد کنند. یعنی علاوه کسانی که توانی ایجاد شغل دارن، علاوه بر این که تأمین زندگی حلال خودشون در حد متوسط امر لازم و واجب هست و از بهترین عبادات هست، ایجاد شغل هم برای اون دیگر اعضای خانوادهشون که اکثریت مردم هستن و توانایی شغل ایجاد شغل ندارن، اگه شغل هم بهشون بدی نظارت نکنی، شغل از بین میبرند. این واجب کفایی است بر کسانی که توانایی دارن ایجاد شغل کنند. خب ایجاد شغل کردن یک معناش اون کاری رو که ائمه علیهم السلام انجام میدادن، که به عنوان نمونه در تاریخ امام سجاد علیه السلام هست که اول یه تاریخی رو میرفتن 100 نفر غلام و کنیز میخریدن، سرمایه بهشون میدادن، میرفتن کار میکردن، تجارت میکردن، کشاورزی میکردن، کارها و فعالیت‌های اجتماعی انجام میدن، درآمد داشتن، بعضی رو یه سال، دو سال، سه سال نگه میداشتن، در پایان اموال رو تقسیم میکردن، 50% رو میدادن به اینایی که از بازار رفته بودن، غلام و کنیزهایی که از بازار خریده بودن میدادن به اینا، میگفتن برید آزادید برای خودتون یه شغل اجتماعی شروع کنید. 50% دوباره اینو به کار میگرفتن. این یک شیوه کار. این میشه که اگر آدم اینجوری کار کنه، میشه که به توسعه در زندگی نینجامه، به بیش از حد نیاز نیانجامه. بنابراین زندگی امام سجاد علیه السلام در عصر زمان خودش متناسب با عصر خودشه، به گونه ای که میتونست که زندگی اشراف و سرمایه‌داران و تولید کنندگان ثروت را و استفاده کنندگان ثروت را داشته باشه، ولی نداشته. زندگی معمول متعارف است. ضمن این که اگه کسی بدهکار باشه راحت بدهکاری افراد رو میده، اونم بدهکاری های قابل توجه را. حالا در تاریخ اومده که مثلا کسی خدمت امام رسیدن و از امام تقاضای کمک کردن، یا در برخی از موارد تقاضای کمک هم نکردن، حضرت 1000 دینار بود داده، در برخی از موارد 3000 دینار. گمان بنده اینه که اینا دقیق نیست به لحاظ تاریخی. 1000 دینار کسی بدهکاری اگر داشته باشه، این اولا اینه که هنوز به اینجا نرسیده خودش و دیگران رو شر خودش خلاص کنه. در اون عصر و زمان 1000 دینار یعنی 1000 سکه بهار آزادی. خب یه نفر از راه دور اومده میگه من اینقدر بدهکار هستم، این 1000 سکه بهار آزادی در اون عصر و زمان اصلا وجود خارجی نداره. 1000 سکه بهار آزادی در عصر زمان ما، حالا اون زمان اگر نگاه کنیم یعنی حدود 10000 تا گوسفند، حداقل 10000 تا گوسفنده، در برخی موارد بیشتر از این میشد. در تاریخ هیچ جا نیومده که، جز در دوره عثمان، اونم برخی از شومه های عثمان، هیچ جا نیومده که فلان کس 10000 تا گوسفند داشته. درسته که فرمودن که مثلا قتال اگر کسی دیگری رو کش قتل عام بود، باید یا 100 تا شتر بده یا 200 تا گاو بده یا 1000 مثقال طلا بده یا 10000 گوسفند بده، ولی هیچ جا در تاریخ نیومده که این نفر 1000 تا گوسفند داشته، ببخشید 10000 تا گوسفند رو به عنوان چی داده. معمولا آخر مثل همین عصر زمان ما که به توافق میرسن، اون زمان هم همین گونه است که هی سفارش کرده که حالا اگر یه نفر می غلطی کرده آدم رو کشته، سعی کنیم ببخشینش، کوتاه بیان یا جریمهشو کمتر بگیرید و اگر عفو کنید قطعا و یقینا بهتر هست. اما اینکه یه جای نقل کرده باشن که مثلا در جامعه امروز 20 تا، حالا امروز نه امسال 10 سال 20 تا قتل انجام شده، 20 تا 100 تا شتر رو مثلا این 20 تا خانواده داده باشن، موارد بسیار بسیار اندکه، بسیار اندکه. بنابراین تعبیرهایی که این قرزغوله های متعددی رو که در تاریخ گفته می شود، این موارد کم بوده و وجود نداشته. و این جمله هم خدمتتون عرض کنم، حواسم اصلا به وقت نبود که فمن اقتصر من الدنیا الا ما احل الله له سلم، کسی که به اندازه کفایتش تلاش کنه این زندگی سالم و راحتی خواهد داشت. گفتیم که در معارف الهی در زمینه کار، کوشش، تلاش، کسب ثروت دو تا اصل وجود داره. یکی اینه که به اندازه نیاز خودمون کار کنیم نه بیشتر، دوم ایجاد شغل کنیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.